بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله السادسة عشر، سید می فرماید که در بحث اجاره، ما که زمین رو می تونیم اجاره بدیم برای مثلا زراعت در یک زمان معین با یک اجرت معین، لازم نیست اجرت پول باشه یا مال باشه، حتی می تونه اجرت یک عمل باشه. مثل چی؟ مثل این که ما یه زمینی داریم که احتیاج داره به آباد کردن، این اجاره میدیم برای زراعت، منطقه اجرتش چیه؟ عملیست که اون جناب مستأجر در این زمین انجام میده، مثلا دور زمین رو دیوار میکشه، داخل زمین رو جوی میکشه، یا جویه های آب رو لایروبی میکنه، یا چاهی اگر داره، گاتا چاه احتیاج داره به یک تعمیر، چاه رو تعمیر میکنه، مثلا چاه آب رفته پایین الان باید گود بشه، یا چاه در حال ریزشه باید تعمیر بشه، امثال ساده. یا زمین درش سنگلاخ هست و سنگ ها از زمین خارج بشه، یا درش آشغال ریخته شده، آشغال ها باید بیرون برده بشه، این اشکال نداره. این فقها ها اسمشو گذاشتن قبالت الارض، یعنی پذیرفتن و پیمانکاری کردن روی یک زمین، به معنای این که در ازا انتفاع از این زمین کاری رو انجام میده. قبالت الارض یجوز و اجارت الارض، اجارت الارض مدتا معلومه، مثلا 10 سال، 5 سال، 20 سال، به تعمیرها، به آباد کردن این زمین، و اعمال عمل فیها، و یک عملی را در این زمین انجام بده، من کری الانهار، ظاهرا به فارسی کری الانهار میشه لایروبی، یعنی عمق این نهر در اثر طول زمان کم شده، تمام اون چره که باعث کم عمقی شده دوباره لایروبی میکنن، دوباره تا به عمق طبیعی خودش نهر برسه. و تنقیت الآوار، بچه ها رو تنقیه و تنظیف میکنن. و قرص الاشجار و نحو ذلک. و علیه یحمل قوله علیه السلام، اون چه که در روایت آمده به عنوان قبالت الارض، مراد همین معناست. لا بأس به قبالت الارض من اهل الارض به 20 سنه، به مدت 20 سال او اکثر یا بیشتر، فیعمرها، در ازای این مدت کار میکنه؟ زمین رو تعبیر و آباد میکنه. و یعدی ما خرج علیها، مالیات و خراج زمین رو هم قبول میکنه میده. و نحوه غیره، و نحو این روایت غیر این روایته. این روایت مرحوم سید نقل به معنا کرده، نه اینکه نقل به لفظ باشه. به این مضمون روایات عدیده داریم. خدمت شما عرض کنم که بین علمای ما این محل اختلاف نیست که این جایزه، لازمیست که در اجاره اجرت معین بشه، بلکه در ازای قبول زمین کاری را انجام میده، این زمین را آباد میکنه، حصار میکشه، تنظیف میکنه، خاکش مثلا زیر و رو میکنه، یا اگر آفتی تو زمین موجوده برطرف میکنه، چاه را یا قنات را لایروبی میکنه، نهر را لایروبی میکنه و امثال زاله. این در عرضه، یعنی اینه که مسئله که سید میگه در عرضه، حالا انشاءالله میگیم. روایات عدیده هم داریم بر صحت این عقل و قرارداد، علال قادم هست، روایات هم داریم، فقط تیمونن و تبرکن یه روایت رو میخونیم که به این آدرس میتونین مراجعه کنین و روایات دیگه هست. در صحیح حلبی داریم عن ابی عبدالله علیه السلام امام فرمودن ان قبالت ان تأتی الارض، قباله اینه که بری طرف یک زمینی که الخربه، آباد نیست، مخروب است. فتتقبلها من اهلها، بعد این زمین را قبول کنی از اهل اون زمین، یعنی از صاحب زمین. 20 سنه، 20 سال، او اقل من ذلک، او اکثر، یعنی این 20 که گفتیم از باب مثاله. فتعمرها و تؤدی ما خرج علیها فلا بأس به، این قباله مانع نیست. آدرس این حدیث هست جلد 19 صفحه 46، حدیث 2. در این باب که باب 11 از کتاب المزارعه هست، احادیث دیگر موجوده، روایت دیگر هم داریم به این مضمون. اینا علال قاعده هست، روایت داریم، معلومه که هیچ مشکلی درش نیست. انما الکلام، بحثی شده بین علما که آیا این اصلا حقیقت این عقد و قرارداد چیه. بعضی گفتن این اجاره است، بعضی گفتن این چیه، اجاره نیست، این بلکه مزارعه است. خدمت شما عرض کنم که بعضی فرمودن این اصلا عقد مستقله، نه اجاره هست نه به مزارعه هست، یه عقد مستقلی است. اسم نداره، منطقه از معاملات رائجه نیست. دقت بشه در اینجا بعضی از نکات رو باید ذکر کرد. نکته اول اینه که فقها ما خیلی وقت اوقات برای حقیقت یک قراردادی شروع میکنن ذهنن برایش حقیقتی درست میکنن که اگر این چنین واقع بشه این یک عقد اجاره است یا صلح هست یا امثال ساده. اول این نکته اینه که ما نباید از تو ذهنمون درست کنیم، باید بریم ببینیم در خارج اونی که واقع میشه به چه صورته، آیا داخل در تحت یک عقد این هست یا نیست. مثلا در باب سرقفلی فقها ها نشستن از خودشون مطالبی رو فرمودن، معلوم این که اون چی که در خارج اتفاق میفته چیه؟ این نیست. یا در باب بیمه یه مطالبی رو فرمودن، اما مهم اینه اونی که در خارج الان داره اتفاق میفته این مطالبی که میگن نیست. پس اگه بخوایم حقیقت یک عقد رو ببینیم چیه، پس ابتداعاً بریم سراغ اونی که در خارج اتفاق افتاده، ببینیم اینی که در خارج اتفاق میفته دقیقاً چیه، بعد شروع کنیم به تفسیر و تحلیل کردن آیا از عقود رائجه هست یا نیست. اگر از عقود رائجه هست کدوم عقده. نکته دوم اینه که ما گاهی وقتا که رجوع میکنیم به خارج میبینیم آقا اینی که در خارج اتفاق افتاده به لحاظ شرعی، به لحاظ فقهی دچار مشکله، به نظر فقیه دچار مشکله. در اینجا فقیه که باید بره چیه سراغ جایگزین، میگه خب مثلا این معامله و عقد سرخفلی باطله، نظرش اینه که باطله. بیع ازمانی در نظرش اینی که در خارج اتفاق میفته باطله، بسیار باطله. اما این که باطله هستش، حالا بریم یک جایگزینی برش درست کنیم که همون نتیجه رو بده، اون مشکل بطلان یا حرمت رو نداشته باشه. مثلا برای مثال میگن شما وقتی میرید ماشین میخرید، یک بخش از سمن رو ثبت نام میکنید الان میدید، ما بقیه رو وقت تحویل میدید، این معامله باطله. البته من الان نمیخوام بگم باطله یا درسته، داریم مثال میزنیم فقط. پیش فروش، این میگن باطله. بسیار، این فرض کردیم باطله در نظر یک فقیه یا جماعتی از فقهای ما. مرحله بعدی اینه که ما بریم خب همین کار رو انجام بدیم که معامله درست باشه، یعنی یه عقدی رو پیشنهاد بکنیم، یه قراردادی رو پیشنهاد که دقیقاً این چیه، آثار و خصوصیات همین قرارداد رو داره اما صحیحه. مثلا میگن شما اگر ماشینتون رو اجاره دادین در اساس 50-50 این باطله، بسیار باطله فرضاً. خب ما در این مرحله باید یه عقدی رو ارائه بدیم که چیه؟ صحیح باشه، همین خصوص اثر رو داشته باشه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که آقا یک عقدی رو که ما یک قرضی درش داریم توافقی لزوماً منحصره به یک راه نیست. میتونیم از سی حقائق و عقود و معاملات مختلف استفاده کنیم. مثلا آقا من میخوام این کتاب رو بدم به شما، در ازایش هم میخوام 10 دینار بگیرم. یه راه اینه که بیع میکنم، یه راهش اینه که هبه مشروطه انجام میدم، یه راهش اینه که صلح میدم، یه راهش اینه که گفتیم اعراض و تملکه. من اذن در تملک شما میدم این کتاب رو، اما به یک شرط، در حالتی که 10 دینار به من تملیک کرده باشیم. اگر 10 دینار به من تملیک بکنی، در حالت من به شما اذن در تملک این کتاب رو میدم بعد از تملیک 10 دینار. این اصلا یک قراردادی نیست، عقدی نیست. گاهی وقتا میتونم عقد قرارداد کنم، بگم اگر شما 10 دینار به من تملیک کردی این کتاب رو من به شما چیه؟ تملیک میکنم. این اصلا غیر از اونه. یعنی الان ببینید چندین وجه ما تونستیم این کتاب رو به شما منتقل کنیم، در ازایش هم 10 دینار مالک بشیم، مثل بی، مثل سر. خدمت شما عرض کنم که هبه مشروطه، مثل جعاله، مثل چی؟ مثل اعراض و تملک، همسال اینا شد. پس این منحصرا به یک شی نیست. یعنی ما قرضمون اینه که این زمین، مثلا در ما نحن فی زمین رو طرف تعمیر کنه، آباد کنه و در زمین بتوانه چیه؟ در طول این مدت منتفع بشه. چگونه منتفع بشه؟ در اونجا مثلا زراعت کنه یا درخت بکاره از میوهش منتفع بشه و امثال این. خب پس بنابراین اینه. حالا میریم سراغ نکته اول. در خارج چی اتفاق میفته؟ نمیدونیم. چون در زمان ما یا متعارف نیست یا اگرم باشه اطلاع نداریم چگونه هست. خب حالا اگر فرض کردیم به همین ابهام، گفت آقا من این زمین را که حقیقتی ندونستیم، گفت این زمین به شما واگذار میکنم، شما در ازایش تعمیرش کن. خب این چی هستش؟ همین سیاقت اگر استفاده بشه ظهورش در مصالحه است. مصالحه میکنه، تعمیر به ازای چی؟ به ازای انتفاع به زمین. خدمت رو عرض کنم در نکته سوم ما میتونیم همین مسئله رو به صورت اجاره انجام بدیم، به صورت هبه مشروطه انجام بدیم. هبه مشروطه به چه صورته؟ به این صورته که من مثلا فرض کنیم میخواد برای این زمین حصار بکشه، این حصار زمین رو به شما میبخشم به شرطی که چیه؟ به شرطی که اذن بدی در انتفاع. بله؟ آره آره، اون شخصی که میخواد که به سر مستأجر باشه در واقع میگه من این حصار این درجه رو به شما هبه میکنم به شرطی شما اذن بدی به من در چی؟ در انتفاع به این زمین برای این مدت. از اون طرف هم میتونن یه هبه مشروطه انجام بشه، بگه من مثلا این مال رو به شما میبخشم، این کیسه گندم رو به شما میبخشم به شرط این که شما هم این باغ من رو تعمیر کنی. چرا وقت انتفاع هم اون میگه قبول دارم به شرط الانتفاع. آره یعنی هبه میگه این هبه رو قبول میکنم به شرط الانتفاع. منافع رو که میبخشم در نظر آیون بخشیدن منافع چیه؟ باطله. حالا یا به جهت اینه که عرفی نیست یا به جهت اینه که این آیون میگن که مثلا اجماع فقهی داریم برای اینکه این باید باید مال موهوب مال باشه، یعنی عین باشه نه من. نه گفتیم عرفی هستیم. خب بله هبه از ناحیه موجره، منتها قبولش مشروط مثل یک کسی به کسی کتابی رو میبخشه میگه من قبول میکنم به این شهر.
یعنی در هبه مشروطه لازم نیستش که حتما این شخصی که داره هبه میکنه شرط
بکنه؟ نه نه، هم واحد میتونه شرط کنه هم متحد میتونه شرط کنه. قبولش هم مشروطه به این شرطه، میگه مثلا این جلد کتاب شما رو که به من هبه میکنی قبول میکنم به شرط که بقیه کتابات هم به من چیه هبه کنی. اشکال من میگه باشه. خب خدمت شما عرض کنم که اینا پس ما در خارج چی اتفاق میفته؟ اگه به همین سادگی باشه آره، بنابراین میتونه در خارج از امور مختلف باشه، منتها اینا هیچ اثری برش مترتب نیست که بگیم این عقد اجاره است یا مزارعه است یا چیه. اینه خدمتتون عرض کنم فقط فوارقی رو که قائلن در مثل بی و نظیر و غیر بی قائلن. مثلا در مورد بی میگن بایع و مشتری متعاقدین خیار مجلس دارن، اما این خیار مجلس دیگه در غیر بی نیست. اما بقیه خیارات مثل خیار تخلف شرط، خیار تبعیض در صدقه، تبعیض در صدقه، خیار قبل، اینا خیار عیب همه هست. ما چون خیار مجلس رو نپذیرفتیم لذا اینه که چیه؟ باز بین بی و غیر بی هم فرقی نیست. آره این برامون مهم نیست که حقیقتش چیه، ما فقط یه چیزی رو که میدونیم، ما برامون مهم اینه که این عرفن و عقلاً صحیح باشه و این عقد شرعاً چیه؟ حرام نباشه. در بیع ربوی میگیم شرعاً چیه؟ حرام. در قرض ربوی شرعاً حرامه. در بیع خمر چیه؟ میگیم این بیع عرفن و عقلاً باطله.
چه مشکلی بود فقها رفتن سراغ یه عقد دیگه بذارن؟
نه سراغ دیگه نرفته بودم، رفته بودن سراغ این که حقیقتش چیه. سید از کسیز که گفته اجاره است، بعضی ها بردنش تو مزاره، بعضی ها بردنش توی چی؟ توی خدمت شما عرض کنم که به اصطلاح صحف مثلا امثال اینها، بعضی ها بردنش تو هبه مشروطه. مزارعه و مزاربه نه
نظرشون نیست که اون نفر یه اون عقد باطله.
نه باطل نیست، وقتی گفتن حقیقت این عقد چیه در حقیقت این عقد، بعضا گفتن عقد مستقله، بعضا گفتن اجاره است. حالا این باید اونی که در خارج اتفاق میفته دقیقا چیه تو ما تفسیر بدیم، بعدم این که این در خارج میتونه به انهای مختلف اتفاق بیفته به یک نتیجه، یعنی با نتیجه واحده.
در تشخیص اون واقعیت خارجی با هم اختلاف دارن.
با هم اختلاف دارن.
در بیع ربوی فرقی که عرفن
باطل یا بیع خم؟ نه بیع خم، حتی بیع ربوی هم باطل عرفن و عقلاً، اما مثالی که زدم بیع خم رو بود. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم بیع ربوی بیع خم عرفن و عقلاً باطله، اما قرض ربوی عرفن و عقلاً صحیح و شرعاً حرام. نه حرام نمیدونیم، ما بیع ربوی رو باطل میدونیم. این مسئله 16 از سابعت و عشره. خدمت شما عرض کنم که سید یک مسئله است که مکررن فرموده در واجبات، این ما واجباتی داریم که در اصطلاح فقها بهش میگن واجبات نظامیه. یعنی چی؟ یعنی حفظ نظام اجتماعی، حفظ معیشت موقوف بر اونه. مثل چی؟ مثل طبابت، مثل نانوایی، مثل رفتگری، مثل کارگری، مثل آهنگری، مثل نجاری و همه مشاغل. اینها واجبات نظامیه. یعنی اگر معیشت جامعه بخوای مختل نشه، ما باید کارگر داشته باشیم، باید رفتگر داشته باشیم، باید نانوا داشته باشیم، باید مهندس داشته باشیم، باید چه طبیب داشته باشیم. اگر از جامعه یکی از این اصناف مفقود بشه، اون جامعه به لحاظ نظام اجتماعی و معیشتیش دچار چیه؟ مشکل میشه. خب سید میفرماید که میشه بر این واجبات نظامی اخذ و اجرت کرد. واجبات نظامی عقلی نیستش. ما فقط بسیار عقلی که میگیم، نه عقل عملی. بله تشخیص میدیم که خب معلومه تشخیصمون عقلیه که اگر در یک جامعه نونوا نداشته باشیم، شما فرض کنید در این بلد همه نونوا تعطیل بشه، زندگی مردم مختل میشه. اگر رفتگر نداشته باشیم، زندگی مردم مختل میشه. دکتر نداشته باشیم، طبیب نداشته باشیم، زندگی مردم مختل میشه. نه، این درک عقل نظریه. این مردم تو معیشتشون، تو زندگیشون، نظام اجتماعیشون سست میشه یا از هم میپاشه. اینو دقت کنین، سه فرموده اخذ اجرت بر واجبات نظامی اشکال نداره. چرا؟ توضیح میده که این واجبات نظامی به ذات واجب نیستن. طبابت به ما هوه واجب نیست، مثل نماز و روز و حج و زکات نیست. بلعرز واجب شده، این لحفظ نظام واجب شده، شرعن واجبه. منتها وجوبش وجوب کفاییه، نه وجوب عینی. سید میفرد حتی اگر وجوب عینی هم پیدا نکنه، باز اخذ اجرت چیه؟ اشکال نداره. مثل که در این بلد فقط یک طبیب موجوده، ما دیگه دکتر نداریم. آیا طبابت این طبیب واجب هست یا نه واجبه؟ میتونه اخذ اجرت کنه؟ سید میفرماد بالا میتونه اخذ اجرت کنه. اون دیگه از واجبات نظامی نیست. یعنی اخذ اجرت بر واجبات یا اخذ اجرت بر مستحبات، وقت این دو شق داریم، یا واجباتی داریم نظامی است یا نظامیه هستش، یعنی برای حفظ نظام اجتماعی است، یا واجباتی داریم غیر نظامیه هست، مثل نماز، روزه، زکات، حج. مشهور بین فقها اینه که گفتن در واجبات نظامیه اخذ اجرت جائزه و در واجبات غیر نظامی اخذ اجرت جائز نیست. انشاءالله. از سابعت و عشر لا بأس به اخذ الاجرت علی التبابت و امکانت من الواجبات الکفائیه، لأنها این تبابت که سایر صنایع مثل سایر حرفه ها، مثل نجاری، مهندسی، نونوایی، قصابی، واجبتون بالعرض، یعنی اینا به ذات واجب نیست. لانتظام نظام معاش العباد، تا معیشت عباد دچار مختلال نشه. بل یجوز و اخذ الاجرت علی التبابت و ان وجبت عینن، اگرچه واجب عینی بشه. بله بله، مثال لعدم من یقوم بها غیره، چون هیچ کسی تو این بلد طبابت بلد نیست، فقط طبابت این آقای زید بلده. اگر زید طبابت نکنه، این بلد بی طبیب میشه، میشه واجب عینی طبابت. این فرمایش مرحوم سید. خب قبل از این که وارد شرح مسئله بشیم، خدمت ما عرض کنم که در توضیح متن دو تا نکته را اشاره کنم. یکی این که فرمودن وجبت عیناً، این تسامحه، واجب کفایی واجب عینی نمیشه. واجب کفایی به منزله واجب چیه؟ عینی است. در چه جهت؟ چون در واجب عینی اگر شخص تخلف کنه معصیت کرد، اما در واجب کفایی هم باید شخص تخلف کنه هم دیگران باید تخلف کنن تا معصیت باشه. این مثل واجب عینیه. واجب کفایی است که مثل واجب، چون اگر زید تخلف کنه معصیت کرد، دیگه معصیتش موقوف بر تخلف دیگران نیست. چرا؟ چون دیگری در کار نیست. بله، چون فرض کردیم طبیب منحصر به زید. یه نکته دیگه ایشون فرمودن آره به منزله عینی، فقط تسامحا بهش میگن عینی، ولا عینی نیست، بازم واجب کفایی است. منتها من به هل کفاییش یه نفر فقط. نکته دیگه سید فرمود که این تبابت واجب به ذات نیست، واجب بلعرضه، یعنی چون مصداق برای حفظ نظامه. دقت میکنید؟ مثلا ببینید الان شرب این ما برای من ضرر داره، شربش برای من حرامه، اما حرمتش بلعرضه، نه به ما هو به شربون للما، به ما هو به چی؟ مزرون. فرق نمیکنه اگر این دویدنم مضر باشه اونم حرامه، تکلمم بر من مضر باشه اونم چیه؟ حرامه. اما شرب خم به ما هو، نه اینکه به ما هو مضرون، شرب خم به ما هو شربون دل خم حرام. خب درست فرمایش سید، این میشه واجبه بلعرض به این معنایی که توضیح دیدیم. اما از این عبارت به دست نمیاد چرا اخذ اجرت بر واجبات بذات جائز نیست، اما بر اخذ اجرت بر واجبات بلعرض چیه؟ جائزه. از عبارت چیزی به دست نمیاد. آره فقط گفته واجبه بلعرضه. درست. چرا اخذ اجرت بر واجبات بلعرض رو معنا کردیم، اونام واقعا واجبه، اما نه به ما هوه، به ما مثلا یک امر دیگر. فرق نمی کنه، فرض کنیم اخذ و اجرت بر واجبات جائز نیست. از عبارت سید به دست نمیاد چه فرق بین واجب بلعرض و واجب بذات، که اخذ و اجرت در بذات جائز نیست اما در بلعرض چیه؟ جائزه. این وجهش به دست نمیاد. این رو دقت کنید. اول بریم سراغ واجبات بذات، یعنی واجبات که به ما هو هو، بعد بریم سراغ این واجبات بلعرض. در واجبات بذات وجوهی گفته شده برای بطلان عقد اجاره که اینا رو قبلا داشتیم، که عمدش اینه که شارع مقدس وقتی ما رو تکلیف کرده به این عمل، ظهورش در اینه که این عمل رو مجانی انجام بده. خب فرض کنیم که ظهورش در این باشه که این عمل رو ما مجانی انجام بدیم، حالا مجانی انجام ندادیم، نهایتش اینه که چیه؟ نهایتش اینه که اونی رو که شارع خواسته انجام ندادیم، یا این شرط بوده یا شرط نبوده. اگر شرط بوده خب عمل باطله، اما اگر اخذ و اجرت کردیم خلاف شرع انجام ندادیم، چون در جای خودش گفتیم اخذ و اجرت بر اعمال باطل چیه؟ که باطله اما خلاف شرع نیست. میگه من مثلا یک وضوء باطل بگیر، یک نماز باطل بخون، اما نه نماز محرم ها، باطل غیر از محرمه. اینو در جای خوش بودیم اشکال نداره. نه اجاره بر نماز باطل، نه اشکال نداره. پس بنابراین مضافم بر این که ما از عدل مجانیت رو استفاده نمی کنیم. یعنی یکی از شرایط صحتیه مجانیت نیست. این در واجبات غیر نظامی. در واجبات نظامی هم گفتیم چیه؟ همینجور. اما اگر در واجبات غیر نظامی گفتیم اخذ اجرت جایز نیست، عقد اجاره باطله، میریم سراغ واجبات نظامی. این واجبات نظامی به جهت چیه؟ حفظ نظام اجتماعیه. اگر بنا بشه که این اعمال به صورت مجانی و رایگان باشه، خودش اختلال نظام میاره، به جهت این که مردم معیشتشون چیکار کنن. نانوا مجانی نان بپزه، طبیب مجانی تبابت کنه، کارگر مجانی این کار رو انجام بده، پس اجرتشون چیکار کنن؟ پس معیشتشون چیکار کنن؟ لذا اینه که این واجبات نظامی اگر در واجبات غیر نظامی قائل به این شدیم، قائل به بطلان شدیم، در واجبات نظامی میگیم اخذ اجرت قطعا اشکال نداره، چون اگر واجب بشه مجانن انجام بدیم خودش اختلال نظامه. مردم چگونه معیشتشون رو بگذرونه؟ باز نظام. پس معلوم میشه اونی که واجبه چیه؟ عبارت از این اعمال ولو با اجرت، اعم از با اجرت و مجانی. منتها ما از کسانی هستیم که قائلیم اخذ اجرت بر واجبات جائزه. نگید که خب اگر اخذ اجرت بر واجبات جائزه با قصد و قربت نمی سازه. میگیم فرض کنیم نمی سازه. الان بحث ما اخذ اجرت بر عبادیات نیست، اخذ اجرت بر واجباته. مثلا بر من واجب امر به معروف، بر من واجب نهی از منکر، واجبات توسلی است، بر من واجب جواب سلام. جواب سلام که دیگه عبادی نیست. ما کسی را اجیرش کنیم که هر وقت کسی بهش سلام کرد این جواب بده، بله حالا میخوایم بگیم این اشکال وارد نیست. حالا برفرضی هم در عبادیات اشکال بکنه، الان بحث ما عبادیات نیست، بحث ما واجباته. نسبت بین واجب و عبادیات، افعال فعل عبادی نسبت و خصوص من وجه. خب پس بنابراین این مشکلی نیست و یجوزا انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.